أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبیه چهارم، تنبیه سوم با این عنوان و این مطلب شروع شد که اصالت و صحیه در هر عملی صحت خود اون عمل را به ما هو تضمین میکنه. اون مقداری که انجام شده، اون کاری که انجام شده، اون کاری که مورد قصد بوده و از این برمی آمده برمیاد و درسته، ولو این که این صحت صحت نیمبند باشه، یعنی اثر کامل برش مترتب نیست، ولی اثری که مربوط به خودشه و هرچی. و از مصادیق روشنش در عقود اگر ایجاب خوند، نمیدونم ایجابو درست خوند یا نه، اصالت الصحیحه جاری میشه، اما نمیگه عقد صحیح شد، هنوز عقدی واقع نشده. صحت ایجاب رو تضمین میکنه، اصطلاحا اسمشو میذاریم اینجور موارد صحت تأهلی. باهای دو چشم تأهلی، یعنی اهلیت صحت رو دارد، اهلیت نتیجه رسیدن که ازن زم الیها سایر اجزا و شروط بعدیش اون وقت میشه کامل و اثر برش مترتبه. ایجابی خونده نمیتونم بگم چون ایجاب صحیحه پس معامله واقع شد، پس نقل و انتقال شد و امثال ذلك. نه، اونا شرایط دیگری داره، باید دنبالش انجام بشه، قبول انجام بشه، قبول که هنوز انجام نشده، پس بیع لا یتم، اما لایم نه، از جریان اصالت و صحه در ایجاب، ایجاب تم حکمم میکنیم به صحتش. معنای صحتش در این حد که اگر اونای دیگه هم بعد بهش اضافه شد لتمت. این مطلب اصلش که انه من الواضحات، قضا یا قیاسات ها معها، هم از نظر سیره، هم از نظر اون تحلیل عقلایی، از هر چی که بگیم همینه. اصالت و صحیح در هر فعلی صحت خود اون فعله، صحت کل فعل هم به حسبه. گاهی صحت یک فعل یترتب برش آثار خارجی، گاهی نه، صحت یک فعل موجب ترتب آثار خارجی نیست، بلکه اهلیت ترتبه که لون زم الیها سایر اجزا و شرایط اون وقت تمه. یه رکعت که نماز که بخونی اگر همون وقت تو دلت فکر کنی درست خوندم یا باطل، فرض میکنید اصالت و تجاوز، قاعده تجاوز، میگه صحیح، اما معنای صحیح نیست که نماز ازت ساقط شد. معنای صحت رکعت اول اینه که اگر رکعت دوم و سوم من بهش اضافه شد اون وقت لتم. اینو در باب شک در اقل و اکثر، اونجا مرحوم شیخ همین مطلب را پایه برای استدلال قرار داده که آیا ما اگر شک کنیم این نماز چنین چنان شک اقل و اکثر سوره، میتونیم با استصحاب صحت اعمال سابق اینو اثبات کنیم؟ اونجا شیخ روی این مطلب بحث میکنه که اون صحت اعمال سابق صحت تعقلیه، این صحت هم تا آخر العمر باشه هست. مثلا میگه رکعت اول درست، اگر رکعت دوم رو درست بخونی اون وقت لتم. حالا اگر بعدن در رکعت دوم شک کنی، با استصحاب صحت رکعت اول نمیشه اونو درست کرد. اون استصحاب بکن، بله اون صحتی که بود صحت تأهلی بود، اون صحت همچنان باقی است، کسی شک درش نداره تا بخوای استصحاب بکنی. اونجا هم اگه یادتون باشه یه همچی تحلیلی را شیخ بالمناسبه فرمود. این یه مطلب کلی یا ترتب برش آثاری. شیخ اینجا اشاره میکنه که فروعی بر این مطلب متفرعه. بعضی از بزرگان متأخرین هم این فروع را تبیین کردن، سه چهار مورد شیخ اشاره کرده، اونا تقریر کردن، بیان کردن. یک، اگر کسی که معامله ای را فضولی انجام بده، حالا بایه یا مشتری غیر مال خودش باشه و فضولتن انجام بدهد، آیا این بیع صحیحه؟ شک میکنیم بیع صحیح انجام دادن املا ایجابش را، قبولش را، شرایطش را داشتن یا نه؟ بله، اصالت صحه جاری کن، اما معامله تمامه؟ نقل و انتقال شد؟ نه، بیع فضولی در صورتی یتم چه اجازه مالک بیاد، اجازه مالک بعده. اگر شک دارم که آمده یا نیامده، اصالت و صحه در بیع اجازه مالک رو اثبات نمی کنه. مورد دوم، شک در تحقق قبض در صرف و سلم، در معامله صرف، در معامله سلم، باید در همون مجلس معامله قبض و اقباض داده بشود. حالا معامله ای شد، اصالت و صحه در معامله، اما قبض و اقباض هم شد، صحت اون معامله به مقداری که واقع شد اثبات نمی کنه وجود قبض و اقباض را. مثال سوم، کسی که بیع وقف کرد، وقفی رو فروخ، شرطش این است که از موارد مجاز باشه، آیا این اصالت و صحیه در بیع به ما هو یک عقدون، بیعش را، ایجابش را، قبولش را درست خوند، با بیع تو کرم قشنگ از مخرج ادا کرد، اما این اثبات میکنه صحت این بیع را؟ نه. مورد چهارم، اگر راهن مال مورد رهنی را معامله کرد، لا یجوز بیع الرهن الا باذن المرتهن، الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف مگر به اذن یک دیگر، حالا بیعشون انجام شد اما اذن مرتهن هست یا نیست، اینو اثبات نمی کنه. اینا مواردی است که مثال زدن، دیروزم اشاره کردیم این موارد. حالا میخواییم همین موارد رو بررسی کنیم با گفتگوهایی که فی الجمله درش شده. مورد اولش بیع فضولی است، شک نیست، حالا مبنیاً بر تحقیقات مفصلی که مرحوم شیخ در مکاسب کرده و البته اینا قبلن هم در کلمات فقها خیلیش بوده، حالا یه جاهای مجملش هم شیخ انصاری رحمت الله علیه آمده بازگشایی کرده و به اصطلاح تشریح فرموده رحمت الله علیه. در مورد اول بیع فضولی، این مسئله کاملا مبتنی بر همین وقت و درست، اصالت و صحه در بیع جاری میکنی، یعنی اصالت و صحه در بیع یعنی اون عملی که با این قصد خاص احراز کردیم، به قصد انتقال و نقل و معامله کرده، این عمل از ناحیه خودش صحیح، یعنی ایجابش صحیح بود، قبولش هم صحیح بود، اینا به جای خودش، اما اثبات نمیکنه اذن مالک را، متوقف بر اجازه مالکه. هر چی بگه بابا این بی واقع شده، بی اصالت و صحه داره، میگیم بله، بگو اون چه واقع شده از صحیحه، اما اون چرا که واقع نشده چی؟ بی فضولی صحیحون، ولو یبتنی بر اجازه مالک، منتظر اجازه مالکه و تا مالک اجازه نداده نقل و انتقال حاصل نشده، بیع واقع شده ولی نقل و انتقال نیست، یعنی مالکیت این ثمن و مثمن جابجا نشده، از ملک مشتری به ملک بایع ثمن، از ملک بایع مثمن به ملک مشتری، نه، این در وقایع اعتبار حاصل نشده، اون منتظر اجازه مالک، حتی اگر بدونیم، یقینم پیدا کنیم که شک نداریم در صحت اون معامله بیع و فلان که اصالت و سهم نمیخواد، علمم داریم، در این حال منتظر اجازه مالک و تا اجز مالک را اجازه مالک را احراز نکنیم، نقل و انتقال واقع نمی شود. این کنه مسئله روشنه. بعضی از آقایون متأخرین آمدن در این فرض یه تمهلی دارند، فرمودن آقا این که اصالت و صحه در چنین موردی قضیه کامل نمی شود، صحت معامله فضولی به معنای نقل و انتقال حاصل نمی شود، مبتنی است بر یه مطلبی که قبلا گفتیم، ضمن تنبیه دوم نقل کردیم، بعضی ها این تعبیر رو دارن تو اون تفصیلات، یکی از اون تفصیلات این بود که اصالت و صحه جریانش متوقف است که اون ارکانی رو که به وسیله او یصدق برش عنوانی که صحیح و فاسد دارد، اون ارکان حاصل شده باشد. مرحوم محقق ثانی گفت بعد حصول الارکان مطلقا، آمدن بعضیا به گیر افتادن گفتن بعضی از ارکان چنینی اونایی که در عرفیت در تسمیه دخالت دارد، بعضیا گفتن نه، اون ارکانی که دخالت دارد در اون عنوانی که ینقسم الی الصحیح والفاسد، این تفصیل، گرچه همون جا در این تفصیل اشکال کردیم، گفتیم این خلاف سیره است، سیره اعمه، اون به جای خود، اما خیلی خوب لو فورز اینتون رو بپذیریم. اینجا چه ربطی پیدا میکنه؟ ایشون میگه آه، ما یصدر عن الفضولی بدون اجازت المالک لیس بیعن حقیقیا ولا یصدق علیه عنوانه ولو به معناه العام ضرورت عدم اهلیت الفضولی للعقد على مال غیره. میشه از اون جاهایی که عاقد اهلیت نداره، بل هو اشبه، بل هو اشبه شیء به کتابت سنده و تنظیمهی لتوقیع علیه ممن بیده. بیع فضولی بیع نیست اصلا، مثل نوشتن سند دفتر املاک یا دفتر محضر، تا امضا نشده هیچی، مثل کاری انجام نشده، اون نوشته اصلا کاری انجام نشده، عنوان بیعی لایت حقق تا قابل صحیح و فاسد بوده باشد. فلیس موقف الفضولی موقف البای حقیقتن ولا یصدق على انشائه عنوان البیع. این بیان این بزرگوار و هو من العجائب، تعجبه که گاهی یک کلمات یصدر از کسی که لا یتوقع، بیع فضولی همه تلاش فقها مرحوم شیخ همه اینه که بیعون بیع برای صدق میکنه، عرف هم بهش میگه بیع، عرف میگه بیع با زیدون دار امرین، در مورد فضولی با زیدون دار امرین، چرا بیع برای صدق نمیکنه؟ این خلاف مفروض تقریبا همه فقه هاست در مسئله بیع فضولی. بیع اون بله تأثیرش، نقل و انتقالش و نفوذش یتوقف بر اذن مالک، این به جای خود. اما این که بیع نیست، فقط مثل تمهید مقدمات نوشتن سند، نه، اون کسی سند رو می‌نویسه، دفتر او که نمیخواد به عنوان عقد بنویسه، عقدشون اون وقتیست که امضا میکنه. حالا اگر همونجا تقلبی یه کسی رفت خودشو جا زد به جای مالک امضا کرد، اون حالا میشه عقد؟ بله، ولی عقد اون فضولی. من این عبارت این بزرگوار رو خوندم، ببینید واقعا منظورش چیه. تکرار کنم، ما یصدر عن الفضولی بدون اجازت المالک لیس بیعاً حقیقیاً ولا یصدق علیه عنوانه ولو بمعناه الاعم، یعنی حتی عم السی و فاسد، ضرورت عدم اهلیت الفضولی للعقد على مال غیره بل هو اشبه شیء به کتابت سند و تنظیمه لتوقیع علیه ممن بیده الامر فلیس موقف الفضولی موقف فلیس موقف الفضولی موقف البای حقیقتا ولا یصدق علی انشائه عنوان البی. این همه در کتب فضولی، کتب فقهی، بیع الفضولی، بیع الفضولی، بیع الفضولی، چی؟ البای الفضولی، این همه صدق عنوان از کجا در اومده؟ بله؟ این از آقای خداداد بپرس پیداش کنه، یادم نیست نوشتم این عبارت رو انتهاشم اینجا، اما از کی نقل کردم یادم نیست. خب اون رو حرف خودشه. بله بله، وقتی نسبت به کس دیگه نداده ظاهرم باید اون باشه. من اشکال این تو ذهنم بود که بخواستم ببینم قواعد الفقهیه اون جلد چهارم، جلد سومش که مجلد شده این دم دستم بود، جلد اول دومش نبود، از قدیم داشتم اون چاپای قدیمیشو. البته بله علال قاعده اونجاست. ما دو سه جو تا حالا به این نقلیات از اصالت و صحه ازشون خوند برخورد کردیم، ولی پلوم نبود تا صفحهشو بگم و الانم رسما نسبت بدم. حالا شما میفرمایید، آقایونم در فرمایش شما اصالت و صحه جاری میکنن. نه همین، این عبارت همینه، این عبارت من به عنوان این عبارت نوشتم، دنبالشم انتها گذاشتم، یعنی این عبارت، نه خلاصه. من یه جاهایی که واقعا گاهی بعض از عباراتی که خب بوده استعجاب و ایناست، معمولا یا جاهایی که آدم میخواد اشکال کنه در کلمات های خویی همینطور، این عبارت رو نقل میکنم که وقتی مورد تردید واقع نشه. آقا خیلی وقتا راحته یکی از آقایون دوستان در درس بگم بله آقا نه حرف ایشون این نیست، یه چیز دیگه است، احتمال داره، ولی من این عبارت رو این جور مواقع نقل میکنم، جایی که موافقه نمیخوام اشکال بکنم، چه بسا نه این عبارت نباشه، محصل کلام باشه، اما جاهایی که مورد اشکاله معمولا سعی میکنم امانت در نقل رو رعایت کنم و این عبارت رو نقل کنم. بله، در هر حال این بیان ایشون بلا اشکال درست نیست و حرفی اونی که هست اون حرف اول، نه بیع فضولی بیع اون، ولی اصالت و صحه در بیع فضولی اثبات نقل و انتقال نمی کنه، یه شرط بعدش داره، اون شرط آمده یا نه، نه بیع فضولی علا تعقله صحتش هم دارد، ولی نقل و انتقالشو باید احراز کنیم که آیا مالک اجازه داد یا مالک اجازه نداد. البته یه استثناء داره که حالا بعد عرض میکنیم. هر چی شد اون وقتیست که احراز کنیم که اجازه داد، اون وقت اجازه کاشفون او ناقل، اون بحث دیگه کرتی به اینجا پیدا نمی کنه. ممکن است شما سوال بکنید که در مورد مثلا وجود خدای متعال شما قائل به چی هستی؟ ربطی به این مسئله نداره. نمیشه، خب این غلطه، برگردم نیست، این تعبیرم نداره ایشون، ولی بخواد اینم بگه حرف درستی نیست. به هر معنایی که بگیم. از این بحث در مورد بیع فضولی یظهر الکلام در فرع دوم معامله صرف یا سلمی واقع شده، بیع ایجاب قبول، اما باید قبض و اقباض بشه فل مجلس. معامله واقع شد، صحیح اصالت و صحت. قبض و اقباض شده یا نه، صحت بیع لا یثبت قبض و اقباض را و تمامیت معامله را، به صورتی که نقل و انتقال به دنبالش واقع بشود. همون بیانی که در بیع فضولی هست در این مورد هم هست. نقل و انتقال فرع بر این است که عقد صحیحی خونده بشود و داد و ستد فی المجلس هم بشود، قبض و اقباض فی المجلس هم بشود. بعضی از آقایون باز که باز این عبارتشون دارم اینجا اشکال میکنن که تحقق و ایجاب البیع و قبوله فی محل قابل له ولو فی الجمله، همین که ایجاب و قبول واقع شد در یک موردی که قابلیت بیع دارد، یکفی فی جواز الاعتماد علی اصالت الصحه، کافی است دیگه بگو این معامله صحیحه. اذا شک فی حصول بعض ما یتوقف صحته علی من الشرائط، اون شرائط حاصل شده یا نه، بنا بگذار بر این که حاصل شده، کل قبض فی الصرف و السلم کافیه. بعدم شاهدشو اینجور میاره، فهل نجد من انفسنا الزاما على البحث والفحص عن حال بيع صرف او سلم صدر من وكيل وانه هل اقبض المسمن او قبض السمن في مجلسه ام لا. اگر یه وکیلی بيع صرف یا سلم انجام داده، معاملهشو درست انجام داده این وکیل یا نه، میگیم اصالت و صحه. نبینین جمله این که آیا در مجلس قبض و اقباض داده یا نه، آیا فکر میکنید اینجا دست میذاریم رو دست، میریم فحص میکنیم، بحث میکنیم، میپرسیم در رابطه با این مطلب یا نه، بنا میذاریم بر صحت و اینکه قبض و اقباض حاصل شده. چنه این طور عرفا دیگه در این رابطه ما تردید نمی کنیم، این معناش همون اصالت الصحه است. پس اون اصالت الصحه یکفی برای اثبات قبض و اقباض و صحت من حیث القبض و الاقباض فی المجلس. باز این عبارت این بزرگوار، تحقق ایجاب البیع و قبوله فی محل قابل له ولو فی الجمله، نمیدونیم با شرایط یا نه اصالت الصحه داره. یکفی فی جواز الاعتماد بر اصالت الصحه اذا شک فی حصول بعض ما یتوقف صحته علی من الشرائط. عقد رو عربی خوند یا نه، عقد رو مازوی خوند یا نه، عقد و قبول و ایجاب و قبولش با موالات بود یا نبود و امثال اینا، هر چی شک کردی اصالت و صحه میگه انشالله درست آمده. بعدم همینطور در مورد این شرطش هم که قبض و اقباض باشه همون اصالت و صحه یکفی. فهل نجد شاهدش که نه سیره متشرع وکیل انجام داده بیرا، نمیدونم قبض و اقباض در مجلس شده یا نشده، مال من از کیسم بیرون رفته، مال اون طرف مقابل به کیسه من آمده یا نیامده، ما اعتماد میکنیم بر همین اصالت و صحه. آیا میبینید نه، میریم تحقیق میکنیم در این رابطه. فعل نجد من انفسنا، الزام به این که بریم فحص و تحقیق کنیم ان حال این بیع صرف و سلم که آیه قبض و اقباض در مجلس واقع شده یا نه. بعدم ولیک شعری مل فرق بین هاز شرط و بیع و غیرهی من الشروط المقارنت المعتبره فی العقود، فرق بین قبض و اقباض که از شرایط عقد صرف و سلمه با شرایط دیگر مثل موالات و مثل مازویت و مثل عربی بودن و سایر جهات، مثلا فرق بین اینا چیه؟ همونطوری که در مورد شک که در اونها اصالت صحه محکم است، در مورد شک که در قبض و اقباض هم محکم است. این بیان این بزرگوار. یه جمله کوتاه حرف کنیم، فرق بین این شرط با اون شرایط دیگه که اینه که یه فرق روشن واضح، اونا شرط البیع است و این شرط النقل و الانتقال، نه شرط البیع. شرط البیع بیعی واقع شده، نمیدونم درست یا نه، اونی که از شرایط بیع مازویت عربیت موالات و امثال اینها شرایط البیعه، اونا اصالت صحیح بیع میگه اونا واقع شده، اما نقل و قبض و اقباض فی المجلس شرط البیع نیست، شرط نقل و انتقاله که تا او واقع نشده نقل و انتقال اثر حاصل نمیشه، نه بیع حاصل نشده، که پایه این تنبیه هم رو اینه که هر اصالت صحیحی همون موضوع خودش رو حکم به صحت میکند، اصالت صحیحی حکم میکند به صحت بیع، اصالت صحیحی در نقل و قبض و اقباض که نداریم، فرضینه نمیدونیم فعلی به عنوان قبل و اقباض واقع شده یا نه، اصلا یه تفاوت روشن. این نیاز به این رجز خوندن نداره، یه مطلب روشن است فرق بین اینها. حالا
دوستان نقل انتقال مسبب هست و اگر ما اصالت صحه به حکم اصالت صحه
نه چرا، نقل و انتقال واقعی است مسببه، اما قبض و اقباض فی المجلس چی؟ او که مسبب نیست، اونی عمل مستقله، نمیدونیم واقع شده یا نه. بله در نقل و انتقال دخالت دارد، کمون که وقوع البیع هم دخالت داره.
به هر حال ما اگر حکم به تحقق سبب کردیم
سبب نه 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 در در معامله صرف و سلم بیع عقد البیع سبب کامل نیست، جزء سبب برای نقل و انتقال، یه شرط بعدی داره و هو القبض و الاقباض.
بی
اون ولو بی باطل، فرض فعلی واقع شده قابل اتصاف به صحت و فساد.
اینجا ما بی که چیز نمی‌کنیم، بی صرفی بی
چی؟
این خیلی اخیر چیز
نه، ما یه هم این چیز بی عنوان بی عنوان بی صحیح، ولی در حد بی بودن، در بیع صرف، بیع صرفی قید بیع نیست، این تعبیرتون ناصحیحه، بیع صرفی نداریم، بیع صرف و سلم بله تعبیر میکنیم، ولی بیعش همون بیعه، یشترط و نفوذ و نقل و انتقالش به قبض و اقباض فی المجلس، اون مسئلت اون اخرى اونو اثبات نمیکنه. این تعبیری هم که ایشون فرمودن الزامی برای خودمون نمیبینیم که بریم فحص کنیم که آیا قبض و اقباض فی المجلس شده یا نشده. بله ولی جا داره. یه نکته ای هست تو اینجور مسائل دقیقه، هی مورد به مورد باید روش حساب کرد، که قبلا در قضیه بیع فضولی هم اشاره کردیم که استثناء داره یه جایی که میاد. از نظر اصالت و صحه بیع همین اندازش گفتیم، هیچ قبض و اقباض رو اثبات نمی کنه. در مثال ایشون وکیل از طرف من بیع کرده، بیع صرف و سلم، نمیدونم فی المجلس قبض و اقباض کرده یا نکرده، اصالت و صحه بیع نمیتونه اثبات کنه قبض و اقباض را. اما اگر دیدم این آقای وکیل عوض این که جنس من دستش باشه، جنس من دست اون آقای خریداره، پول او دستشه و داره در اینا تصرف میکنه، تصرف خریدار در مبی، تصرف فروشنده در ثمن، یه چیز اضافه شد، یه موضوع جدید شد. یه نکته ای را که خیلی وقتا ازش غفلت میشه در باب بیع فضولی، آقا فضول فقط میتونه عقد بخونه ها، اشکالی نداره بیع فضولی واقع بشه منتظر اجازه مالک، اما تا وقتی مالک اجازه نداده حق نداره دست به ثمن یا مثمن بزنه. اگر تصرف کرد این حرامه، غصب همه چیز. این فعل اون آخر حق نداره تصرف کنه. این آقای وکیل هم وکیل بود در بیع و در شراء، عقد رو خوند، اما اگر بیع صرف و سلم است و قبض و اقباض نکرده، با شدن از مجلس جدا شدن، بیع و خونده درستم خونده، اما حق نداره در اون مال طرف مقابل تصرف کنه هیچ کدومشون. حالا اگر من دیدم نه این وکیل این معامله رو انجام داده و تصرفم میکنه، اینجا میاد اصالت و صحه در این تصرف، این فعل، یهمل و این فعل بر صحیح، صحیحش اینه که فی المجلس همون وقت با هم بودن قبض و اقباض کردند، که حالا میتونه، نه اینکه فرض احتمال بدن، نه این احتمال نیده که وکیل بله معامله کرده بدون قبض و اقباض خارج شده، معامله باطل شده، در این حال جنس رو داده به طرف مقابل امانتاً و او داره تصرف امانی می کند، نه اینجا میگیم یه بل بری که معامله واقع شده و این تصرفش مالکانه است، معامله شده، یا تصرف قصبی می کند، نه این یهمل علی الصحه. این فعل اضافه خودش موضوع میشه برای یک اصالت صحه دوم. اون وقت در باب بیع فضولی هم این موضوع قد یتفق. این آقای فضول معامله کرده، از اولم گفته خونه مال زیده، بعد تصرف میکنه درش و خونه رو کلیدش رو تحویلش میده و در اختیار اون خریدار قرار میدهد. این فعلش تو اگر بیع فضولی کردی و هنوز او اجازه نداده، به چه حقی این خونه رو تحویل او دادی، مال مردم رو تحویل دیگری دادی؟ اگر دیدیم این کار کرد، احتمال بدیم نه اجازه مالک رو گرفته، و اگر این احتمال رو دادیم بله میتونیم فعلش رو هم به صحت کنیم، بگیم اجازه مالک رو گرفته. با این اضافه میشه تصحیح کرد معامله رو، اما تا وقتی چنین فعلی ازش رؤیت نشده و صرفا نفس العقد مطرحه، اصالت و صحه در عقد اثبات نمی کنه اجازه را. بنابراین مثال اول بحث بیع فضولی درست، مثال دوم شک در قبض و اقباض فل مجلس درست، و مثل بیع فضولی است مثال چهارم بیع عین مرهونه، اونم از جاهایی که نیاز به اسم به اذن دیگری دارد، هر کدوم روش معامله کنند کلاهما ممنوعان من التصرف الا به اذن دیگری. حالا اگر چنانچه معامله کرده نمیدونم اذن دیگری رو داره یا نداره، یه معاملش درست، اما تمام شدن بیعش منوط به اذن دیگری است، مثل بیع فضولی میمونه، یکی از موارد بیع فضولی است. و لذا شیخ هم بعد از بیع فضولی بحث بیع رهن رو مطرح میکند. اون ذیل بحث یه تنبیه آخر اون بحث بیع فضولی رو مطرح میکنه. بله اینجا هم مثل همونه، و اصالت و صحه در بیع لا یثبت، دلیل نمیشه برای اجازه مرتهن تا وقتی از خارج احراز بکنی اجازه رو. بله 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 منم جا گذاشتم چی بله حالا عرض بکنم.
حالا دوستا در این موارد اصالت و صحه جریان دارد، ولی چون معارض داره به اون اصالت عدم اجازه یا اصالت عدم قبضیار اقبال با هم تعارض میکنن، از رده خارج میشه. و اینجا خدمت شما عرض کنم که اصالت و صحه جریان دارد.
این فرمایش شما، این فرمایش شماست.
آقای دیگه هم نمونده؟
نه خیلی، این فرمایش حالا شما یا آقایون دیگه. نه عرضمون اینه، فرمایش شیخ دیگران که نه این جریان ندارد، برای اینکه خالی نشده که اصالت صحه داشته باشی. اونی که شده بیعه بگو صحیح، 40 سال هم سر تو بذار روش بخواب بگو بیعه صحیح واقع شده، اما این شرط دیگه بعدی داشته که نمیدونی واقع شده یا نه. چه مناسبت اصالت صحه در چی؟ موندیون فرع چهارم بیع الوقف، نمیدونیم که آیا این با مجوز این بیع انجام شده یا بدون مجوز. گفتن خب بیع شده اما مجوز داشتن و نداشتن این اثبات نمی کنه در این مورد. این هم یکی از فروعی است که بر این مسئله مترتب کرده. در رابطه با بیع الوقف قابل تأمل است که مترتب بر این مسئله است یا نه. در مورد بیع الوقف، جواز بیع وقف در صورتی است که قبلا مجوزش حاصل شده باشد، یعنی وقف افتاده باشه در یه حالت خطری چنینی، یکی از اون موارد دهگانه یازدهگانه ای که شیخ شمرده که اونجا میشه وقف جایز. این شرط باید قبلا حاصل بشه. اگر قبلا حاصل نشده باشد بایه به اصطلاح حق نداره اقدام کنه به بیع، حتی اقدام به بیع ظاهریش یک کار غلطیه، یک کار فاسدیه، یک کار بیجهتیه اگر این کار رو بکنه. اونجا میتونیم بگیم نه آقا اصالت، حالا اگر دیدیم بیعی واقع شده است، اصالت و صحه در بیع وقف کافیست. اگر شک داریم مجوزش بوده یا نه، انشالله این آقای متولی یا این کسی یه این رو فروخته آدم عاقل بالغ متدین و دانا با توجه به مسائل شرعیش شرایط شرعیش رو رعایت کرده این کار رو کرده، پس این مجوز داشته و میتونه کاشف از مجوز بوده باشد. در این مورد، این مورد با اون دیگه فرق داره، اونا مصححش یه خصوصیاتیست، نه مصحح البیع، مؤثر در نقل و انتقال یه خصوصیاتیست که بعد باید بهش زمینه بشود، میتونه صحت تحولی داشته باشه بیع ولو اینکه اونا نیامده. اصالت هم همون مقدار رو معین میکنه. اما در مورد بیع وقف اگر مجوز نداره از اول هیچ گونه صحتی ندارد، و اگر شک کنیم که آیا این بیعش کان صحیحاً ام لا، اصالت و صحه معنیش اینه که این مجوز داشته که این کار واقع شده.
حضرت استاد چه تفاوتیست بین شرط مقدم به شرط مؤخر؟ اگر بنا شد
ببینم جواب منو همینجا ببینم، به تعبیر شما جلو عقب فرق نمی کنه. همچین فرمودید دیگه الان. تفاوتش همینه که اون وقتی که در بیعه وقت شرطش قبلی بوده، اگر نبوده همون وقت کار این آقا کار باطل بوده.
به هر حال عرفان بد و عرفان فاسد در هر دو صادق.
نه هر دو
تفکیک بینش به هر حال
فاسد درست، ولی در همون وقت فعلیست که از اون صادر شده، صدورش مشروط به اون شرط قبلی بوده، اگر اون شرط قبلی رو نداشته هیچ گونه حقی نداشته این کار رو انجام بده. و در این من معارض شو کاری ندارم، اول ثبت العرش ثم القش، اول صحت سال سهر درست کن تا ببینی معارضه دارد یا نداره. نه اینجا اصلا سال سهر نداره، در بیع وقف داره. میگیم این آقا این آمد شروع کرد به اصطلاح و انشأت قلت، همین آقا وقتی اومد پای معامله داره وقفی را میفروشد، همین فعلش یکفی برای اثبات اذنش، برای اثبات اینکه کان معزونن در این کار، مجوز داره و داره این کار رو میکنه. بنابر این قضیه بیع الوقف از این قبیل نیست و نه در بیع وقف اصالت الصحه جاری است. ولذا قبلا هم گفتیم سیره هم بر این مطلب هست، موارد بسیاری که بیع وقف شده شک میکنیم در صحت و بطلانش، حمله بر صحت میشود، تشکیک نمیکنیم، اجتناب نمیکنیم از این موارد. قبلا هم ضمن اون تنبیه دیگر سیره در این موارد رو هم نقل کردیم. این تنبیه هم تمام، انشالله فردا تنبیه بعد ببینیم به کجا میرسه. به اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه فرمودید آن؟